بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 287، جلد دوم، صفحه 574، تاریخ 6 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الصابرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم لا يتبهم الاحتياج حينئذ الى تصرف في اليقين باراده المتيقن منه، لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقد الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير. بحث مقدار دلالة الروايات بر حجیت استصحاب بود. شیخ انصاری فرمودن روایات دلالت می کند که استصحاب در شک در رافع حجت است، نه شک در مقتضی. مطلب رو دیروز توضیح داریم، خلاصه‌اش این شد که نقد رو باید به معنای مجاز قریب بگیریم، یعنی رفع الامر ثابت، برطرف کردن امری که ثابت است و اقتضای بقا دارد و نمیتوانیم نقض رو به معنای رفع و شیء بگیریم. رفع شیء مطلقا، چه اقتضای بقا داشته باشه یا نداشته باشه. در پایان این بحث سه نکته رو متعرض می شوند و این بحث تمام میشه. نکته اول، یک اشکال است به مدعای شیخ انصاری. خلاصه اشکال این است که میفرمایند اگر نقض رو به معنای رفع امر ثابت گرفتیم، باید یک مجاز دیگر هم در کلام قائل بشیم. و مجاز خلاف اصل است. بیان مطلب این است که اگر گفتیم نقض یعنی رفع امر ثابت، نمیتونیم مراد از یقین رو خود یقین بگیریم، به خاطر این که یقین یک امر ثابت و دارای استقرار نمی باشد و به عبارت دیگه یقین یک امر نفسانی هست که اصل وجودش به چیز دیگه بستگی داره، خودش ثابت و مستقر نیست، باید متعلق داشته باشه. اون متعلقش وجود داشته باشه، ثابت باشه، تا بعد یقین رو به او نسبت بده. یقین به موتزه، یقین به عدالت امر، یه متیقن میخواد یقین. نتیجتاً در این حدیث باید یقین رو به معنای متیقن بگیری، نقض نکن متیقن ثابت را، چون متیقن است که دارای ثبوت و استقرار. لکن اگر نقض رو به معنای مجاز بعید گرفتی، یعنی رفع و شیر، اینجا اسناد نقض به خود یقین درست است، چون یقین یک شیء است. امام می‌فرمایند این شیء رو نقض نکن، اینجا اسناد درست. پس معنای دوم رو بگوییم، نیاز به خلاف ظاهر در کلام نداریم، پس این معنا قوی تر است. شیخ انصاری می فرمایند این توهم صحیح نیست، به خاطر این که علا کل حالین ما در این روایت باید یک خلاف ظاهری مرتکب بشیم، نمتونیم نقض رو به یقین اسناد بدیم به هیچ وجه، به هیچ احتمال، به خاطر این که بلا شک اینجا لا تنقض نهی است، نهی مولا باید به امر اختیاری تعلق بگیره. مثلا مولا میگه لا تشرب الخمر، یا لا تغتب، غیبت نکن، چون غیبت در اختیار مکلف. نهی به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیره و وجود و عدم یقین بود و نبود یقین در اختیار انسان نیست. اگه مقدمات یقین فراهم بود یقین پیدا میشه، یقینم که پیدا شد تا شک آمد یقین رو از بین میبره. پس بود و نبود یقین در اختیار من نیست که مولا بفرماید یقین تو باشه یا نقضش کن و نباشه، رفعش کن. لذا ناچاریم در کلام خلاف ظاهر مرتکب بشیم، علی کل حال نقض رو به هر معنا بگیم، خلاف ظاهرم یا به این است که یقین رو به معنای متیقن بگیریم، بگیم نقض نکن متیقن را، یعنی اون طهارت سابقه، و یا باید یقین رو به معنای خودش بگیریم ولی یک کلمه در تقدیر باشه، لا تنقض احکام یقین را، احکام یقین رو نقض نکن. تازه می فرمایند این توجیه دوم هم صحیح نیست که احکام در تقدیر بگیر، به خاطر این که اگه خود یقین با آمدن شک از بین بره، الان یقین نداشته باشیم حکم یقین هم وجود نداره، به خاطر این که موضوع که رفت حکمشان از بین میره، خود یقین که رفت حکمشان منتفی میشه. پس نتیجه این که چاره‌ای نداریم، یقین رو باید به معنای متیقن بگیریم، بگیم مراد امام این است که متیقن سابق رو که وجود داشته و اقتضای بقا داشته است الان هم بگو هست، حکم کن که طهارت سابق الان وجود داره و احکام طهارت رو برش بار کن، مثل جواز ورود در نماز. این نکته اول. تا اینجا نتیجه این شد که نقض رو باید به معنای مجاز قریب بگیریم، رفع امر ثابت، نتیجه میگیریم استصحاب در شک در رافع حجت است، چیزی که ثبوت داره و اقتضای بقا در اون موجود است. این نکته اول. حالا عبارت بخونیم. ثم لا يتوهم الاحتياج حين اذن الى تصرف في اليقين باراده المتيقن منه. تا اینجا بیان کردیم نقض به معنای مجاز قریب رفع امر ثابت. می‌فرمایند توهم نشود نیاز و احتیاج در این هنگام، یعنی اگر نقض به معنای رفع امر ثابت گرفتیم، فکر نکنید در این هنگام فقط نیاز داریم الی تصرف فی الیقین، این که در یقین تصرف کنیم به اراده کردن متیقن را از اون یقین. فکر نکنید فقط در این صورته که ما یقین رو باید به معنای متیقن بگیریم. چرا؟ لأن تصرف لازم و علا کل حاله، به خاطر این که تصرف در یقین لازم علا کل حال. شما نقض رو به هر معنا که بگیرید نمیتونید نقض رو به خود یقین اثنات بدید، باید در یقین تصرف کنید. چرا؟ فإن النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه، به خاطر اینکه نقض اختیاری که قابل ورود نهیت بر او، لا یتعلق به نقض الیقین، این نقض اختیاری به خود یقین تعلق نمیگیرد. علی کل تقدیره، نقض را هر جور شما معنا کنی، نقض به خود یقین نمیتونه اثبات داده بشه. چرا؟ چون وجود و عدم یقین دست خود انسان نیستش که. خداوند بفرماید یقین تو رفع نکن. خب تا شک آمد یقین خودش رفع میشه دیگه، اصلا وجود عدمش دست من نیست. کی یقین میاد؟ وقتی مقدماتش پیدا بشه. کی یقین از بین میره؟ وقتی شک بیاد. پس دیگه اراده من در وجود عدم یقین تأثیر نداره. که شاره بفرماید یقین تو نقض نکن، خب دست من نیست، در اختیار من نیست که من یقین رو نقض نکنم. بل المراد نقض ما کان علی یقین من، بلکه مراد از نقض یقین نقض چیزی است، یعنی متیقنی است که بوده در یقین از اون متیقن. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، یعنی اون متیقن تو نقض نکن. و هو طهارت السابقه، مراد از متیقن هم طهارت سابقه است. اون طهارت سابقه رو بگو الان هم هستش، یا بگی مراد از یقین متیقن است، یا توجیه دوم او احکام الیقین، یا بگیم لا تنقض احکام الیقین، احکام یقین رو نقض نکن. تازه می فرمایم این توجیه دوم هم درست نیست، باید یقین رو برای متیقن بگیریم. ول مراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین، تازه مراد به احکام یقین هم نمی باشد احکام خود وصف یقین. چرا؟ چون احکام خود یقین با از بین رفتن یقین از بین می رود. اگه حکم مال یقینه، تا یقین از بین رفت، تا موضوع از بین رفت، خود میشن از بین میرون. اذ لو فرضنا حکما شرعیا محمولا علی نقض صفت الیقین، زیرا اگر فرض کردیم یک حکم شرعی را که حمل شده بر نقض صفت یقین، این حکم شرعی مال خود صفت یقین است، اینجا مرتفع میشود اون حکم شرعی به شک قطعا. وقتی شک آمد یقین از بین میره، یقین از بین رفت، حکم یقینم قطعا از بین میرود. مثلا فرض کنید کسی نذر کرده است که اگه یقین داشت به زنده بودن زید 100 تومن صدقه بده. خب تا شک کرد در زنده بودن زید، یقین به زنده بودن از بین رفته، شک داره در حیات زید، دیگه اون حکم نذرم خود به خود از بین می رود، چون موضوع و حکم نظر یقین به زنده بودن زید بود. کمن نظر فعلا حکم به بقاء متیقن، این در اختیار مکلف هست یا نه؟ خب حکم به بقاء، الحکم بالبقاء، استصحاب یعنی حکم به بقاء. خب چطور؟ نه ببینید، ما میگیم متیقن مستمر است، حکم کردن به استمرار متیقن در اختیار من هست یا نیست، ولی حکم به استمرار یقین در اختیار من نیست، چون یقین امر نفسانیه، تا شک آمد یقین از بین رفته، دیگه شما چی میخوای حکم کنی به استمرارش؟ چنین نیست. بله باشه، اشکال نداره. الان نقض صفت الیقین، بله حکم شرعی حمل بشه بر نقض صفت یقین، مرادشون اینه که وجود این حکم بستگی به یقین داره، عدم این حکم بستگی به نقض یقین داره، نه اینکه حکم تعلق گرفته به نقض یقین. ظاهر عبارت همینه، در این نسخه هم همینه، ولی مراد اینه نقض داره. بله، علاوه بر این نسخه ما نقض داره، هر کدوم باشه مطلب درسته. بله، یعنی البته اگر نقض باشه این توهم ایجاد میشه که حکم چطور به نقض تعلق گرفته، ولی نه، مراد اینه که حکم شرعی حمل بشه بر نقض صفت یقین، یعنی وجودش بستگی به صفت یقین داشته باشه، عدمش بستگی به اصلا بستگی به نقض یقین داشته باشه. ولی نقض باشه عبارت رساتره، بهتره. از دو فرض ما حکم شرعی هست، حکم شرعی که حمل بشه بر نقض صفت یقین یا بر نفس صفت یقین، بر نفس باشه عبارت رساتره. این ارتفع به شک قطعا، تا شک آمد این حکم مرتفع میشه. کمن نظر فعلا فی مدت یقین به حیات زید، کسی که فعلا نظر کرده در مدت یقین به حیات زید، اگه یقین به حیات زید داشت 100 تومن صدقه بده، حالا که شک آمد یقین از بین میرود، این حکم هم به دنبال نقض یقین از بین میرود. پس بنابراین در اینجا هم یقین رو باید به معنی متیقن بگیریم، بل المراد احکام المتیقن، بلکه مراد احکام متیقن است، المثبتت له، اون چنان احکامی که ثابت شده برای این متیقن از جهت یقین. و هذه الاحکام، خود این احکام متیقن مثل خود متیقن قابل استمرار است. و هذه الاحکام کنفس المتیقن، این احکامی که بر متیقن باره، که بعد مثال میزن مثل جواز ورود در نماز، مثل خود متیقن، لحظ تمرار شعنیون، این احکامی که استمرار شعنی داره که لا یرتفع الا بالرافعه، این احکام رفع نمیشن مگر رافعی بیاد. مثلا یکی از احکام وجود طهارت که متیقن شماست جواز ورود در نمازه، یکی از احکام متیقنی که طهارت باشه جواز مس قرآن هستش، مس خط قرآن هست. این حکم مستمره، یعنی تا وقتی طهارت باشه این جواز ورود در نماز، جواز دست زدن به خط قرآن هم مستمره. این احکام پس استمرار داره، رفع نمیشود مگر به وجود رافع، مگر اینکه حدث بیاد طهارت را از بین ببره، نتیجتا حکم جواز مس قرآن هم از بین میره. فإن جواز الدخول فی الصلاة بالطهاره، جواز دخول در نماز به طهارت که حکم متیقن است، حکم طهارت است، امر مستقر بون، یک امری است که ثابته، الی ان یحدث نافذها، تا این که نافذش ثابت بشه. و کیفکان، خلاصه میفرمایند یا احکام در تقدیر بگیر یا مراد از یقین رو متیقن بگیر، پس باید اینجا یک خلاف ظاهری مرتکب بشی، نسبت نقض به خود یقین درست نیست. و کیفکان، پس مراد اما نقض المتیقن و المراد به نقض رفع الید، مراد به نقض متیقن یعنی رفع ید از مقتضای متیقن، نقضش بکن یعنی رفعیت کن ازش، دست بردار از مقتضاش. و اما نقض احکام الیقین یا مراد نقض احکام یقینه، تازه اینجا هم باید یقین بزنی متیقن بگیرید. ایه ثابت دلیل متیقن من جهت الیقینه به، یعنی احکامی که برای متیقن ثابته از جهت یقین به اون متیقن. و المراد اینه ازن رفع الید عنها، مراد در این هنگام رفع الید از خود این احکام است، از این احکام متیقن دست بردار، وارد نماز نشو، یا این احکام متیقن رو ثابت بگذار وارد نماز بشو. و یمکنن یستفاده من بعض الامارات. نکته دوم این است که می فرمایند ما بحث خود روایت رو لا تنقض الیقین رو تمام کردیم، مدعا معلوم شد، لکن ممکن است از روایات دیگر ما قرائنی به دست بیاوریم که نقض رو در اینجا باید به معنای مجاز بعید بگیریم، یعنی رفع الشیء مطلقا، چه ثابت باشه و چه ثابت نباشه. این قرائن رو مطرح میکنم و جواب میدم. قرینه اول، در یک روایت داشتیم بل ینقض شک
چه بل یقین، نقد کن شک را به یقین. نقد اسناد داده شد به شک، شک یک امر ثابت نیست، شک یک امر متزلزل است، امر غیر ثابت است. پس نتیجه میگیریم نقد به معنای رفع امر ثابت نمی باشد، بلکه به معنای رفع شیء مطلقا، چه ثابت باشد چه ثابت نباشد. یه قرینه. قرینه دوم، باز در روایت داشتیم ولا یعتد بشک فی حال من الحالات، به شکش در هیچ حالی اعتنا نکنه. این مطلقه، چه شک که در مقتضی باشه یا شک که در رافع باشه، به شک نباید اعتنا کرد. چه شک که در امر ثابت باشه یا در امر غیر ثابت، شد عام و مطلق. قرینه سوم، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه. اینجا کلمه نقض ذکر نشد، حدیث هم عامه، هر کسی که یقین داشت، چه یقین به امر ثابت چه یقین به غیر امر ثابت، فشک بعدم شکر، چه شک در مقتضی چه شک در رافع، فلیمز علا یقینه، به یقینش عمل کنه. این حدیث هم عامه، هم شک در مقتضی هم شک در رافع رو شامل میشه. مؤید آخر، حدیث دیگری داشتیم، اذا شککت فابن علی الیقین، وقتی شک داشتی به یقینت، به یقین و صادقت عمل کن. اذا شککت مطلقه، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. پس از این قرائن نتیجه میگیریم که احادیث و روایات عامه، هم شامل شک که در مقتضی میشه و هم شامل شک که در رافع. یک قرینه دیگه بود که ما خارج توضیحش ندادیم، با آمدن آقای فقیه مدرسه تو ذهنمون تداعی معانی کردیم. قرینه دقت کنید، قرینه دیگه اشاره به حدیث مربوط به ماه مبارک رمضان بود، حدیث یوم الشک. در اون حدیث امام فرموده بودن اگه شک داشتی در آمدن ماه رمضان، استصحاب کن بقای ماه قبل رو، بگو ماه رمضان و وقت روزه نرسیدن، در آینده خواهد آمد که شک در زمانیات، در امور زمانی شک در مقتضی، نه شک در رافع. پس امام در شک در مقتضی هم می‌فرماید استصحاب. اینم آخری بود. شیخ انصاری از این قرائن جواب میدهد، می‌فرمایند اما قرینه اول که نقض به شک تعلق گرفت، اونجا ما میگوییم شک از اموری است که خودش اقتضای بقا دارد، مگر اینکه رافعی بیاد و او رو رفعش کنه. لذا میبینیم در بعضی از امور آدم سالها که شک داره، نمیدونه این امر واقعیت داره یا نه، آیا در کرات دیگه موجود زنده هستن یا نیستن، سالها بشر شک داره. پس شک خودش امر ثابتی است و نحو ثبوت و استقرار داره. بله؟ خب پس یقین هم امر ثابت میشه دیگه، بنابراین درسته؟ پس اسناد نقد به خود یقین درست خواهد بود. خیلی خوب، مرحوم آخوند از همین مطلب و نظیر این مطلب استفاده میکنن. در پایان بحث ما یک جنبندی خواهیم داشت، نظر متأخرین چیه، اشاره به همین مطالب خواهد شد. بله استفاده میکنن، میگن اسناد نقد به خود یقین درسته اصلا. یعنی تمام این مطالبی که در این دو روزه از مرحوم شیخ خوندیم متأخرین همش رد میکنن. درسته، دقت کنید. قرینه دوم فرمودن من کان علا یقینین فشک. شما گفتید اینجا مطلق است، این عبارت شامل شک در مقتضی و شک در رافع می شود. می فرماین اولا ما قبول نکردیم که این حدیث مربوط به قاعده استصحاب باشه، گفتیم ممکنه مربوط به قاعده یقین باشه. ثانیا در ذیل این حدیث لا تنقض الیقین مطرح شده و ممکن است ذیل قرینه باشد بر صدر کلام، از ذیل استفاده کنیم با وجود کلمه نقض حدیث مربوط به استصحابیست که شک در رافع باشه، ذیل قرینه بر صدر باشه. اما قرینه دیگری که گفتن مربوط به زمانیات می باشد، می فرمایند اونجا استصحاب در زمان جاری نمی شود که شما بگید زمان از اموری است که اگه درش شک کردیم شک در مقتضی است. نه، اونجا در حقیقت استصحاب ما به صوم برخورد میکنه. ما قبلا یقین داشتیم ذمه‌مون به روزه مشغول نبوده، شک داریم ذمه به روزه مشغول شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم اشتغال ذمه را به روزه تا وقتی یک رافعی بیاد. پس نتیجه این که از این قرائن نشد استفاده کنیم، حجیت استصحاب رو مطلقا، بلکه نظر مرحوم شیخ انصاری این است که از روایات با کمک کلمه نخذ استفاده کردیم که استصحاب در شک در رافع حجت است، ولی در شک در مقتضی حجت نمی باشد. این عبارت های مقداری زیادتر هم است، ولی مجبوریم بخونیم چون بعدش دیگه خونده نمیشه تا یک 50 صفحه ای رو تموم بکنیم که انشاءالله دیگه عبارت برای بعد نمانه. بله، حالا اونا همه رو در عبارت جواب میدن دیگه، اگر قرینه باقی مونده ما توضیح ندادیم تو عبارت جواب داده میشه. و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الصالح، ممکن است استفاده کنیم از بعضی از امارات و علائم اراده معنای سالس رو، اون مجاز بعید رو بگیم مراد از نقد یعنی رفع و شی مطلقا، چند ثابت باشه یا چه نباشه، مثل قولی علیه السلام بل ینقض شک بالیقین. اینجا دیگه توضیح نمیدن قرائن رو، ما از خارج توضیح دادیم، بلکه نقض کند شک رو به یقین، نقض به شک اسناد داده شده، شک امر ثابت نیست. پس معلوم میشه مراد از نقض یعنی نقض و شیء مطلقا، چه امر ثابت باشه یا چه نباشه. قرینه بعدی ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نکند، این مطلقه، چه شک که در مختزی باشه چه شک که در رافع باشه. و قول امام علیه السلام در اون روایت اصول اربعمه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، من کان علی یقین فشک مطلقه، شک کنه شک که در مختزی یا شک که در رافع باشه، فلیمز علی یقین، کلمه نقض نداره، بر او یقینش مشی کنه، فان الیقین لا یطفا بالشک، کلمه نقض نیست. و قوله اذا شکت فابن علی الیقین، اگه شک کردی بنابر یقین بگذار، شک کردی مطلقا، شک در مقتضی یا شک در رافع، فان المستفاده من هذه، استفاده از این قرائن و امثال این قرائن، ان المراد به عدم نقض، مراد به عدم النقض، عدم النقض امر ثابت نیست، بلکه عدم الاعتناء به احتمال المخالف لیقین السابق، به احتمال مخالف با یقین ثابت اعتنا نکن مطلقا، چه این احتمال از باب شک در مقتضی باشه به شک در رافع باشه. نظیر قولی علیه السلام، مثل قول امام اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس فی شیء، در یه حالی بودی از این حالت به حال دیگه وارد شدی، شک کردی، شک به شک اعتنا نکن مطلقا دیگه. و قوله الیقین لا یدخله الشک، قرینه آخر، الیقین لا یدخل و شک سم رویه، با دیدن ماه روزه بگیر، با دیدن ماه افطار بکن. اینجا مراد استصحاب در بقاء رمضان، استصحاب در زمانیات است. استصحاب در زمانیات شکی در مقتضیه، فان مورده او استصحاب بقاء رمضان، مورد این روایت اخیر استصحاب بقاء ماه رمضان است. و شک فیه لیس شکم فی الرافع، شک در این استصحاب بقاء رمضان شک در رافع نیست کما لایک، بلکه شک در مقتضی هست. این از کنم که قراره، ولیکن الانصاف ان شیئا من ذلك لا یصلح لصرف لفظ نقض عن ظاهره، لیکن انصاف این است که هیچ کدام از این قرائن صلاحیت ندارد برای تغییر دادن لفظ نقض را از ظاهر خودش. این قرائن دلالت نمی کند که بگیم مراد از نقض رفع شیء از مطلقا، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. چرا؟ لان قوله بل ينقض الشک باليقين معناه رفع الشک. قرینه اول نقض کن شک را به یقین، معناش این رفع کن شک را. خب شک از امور ثابتی است که در رافع نیاد برطرف نمیشه، لان الشک مما اذا حصل، شک از چیزایی است که تا وقتی حاصل شد رفع نمیشود مگر به رافعی. یعنی شک از امور ثابته هستش. سالها انسان در یک امری شک داره، این شکش ثابت باقی مونده مگر اینکه رافعی بیاد. پس اینجا وجود مقتضی مسلمه، شک در رافعه. و اما قوله من کان علی یقین فشکه، اما قرینه دوم به اطلاق من کان علی یقین فشکه تمسک کردیم، شک مطلق، شک در مقتضی، شک در رافع. فقد عرفت انه، پس شناختی که اولا این من کان علی یقین مثل اون معید بعدی اذا شککت فبن علی الیقین، این دو تا حدیث غیر ظاهر ظهور در استصحاب ندارن، اینا مربوط به قاعده یقین هستن. یا بل من کان علی یقینین مربوط به قاعده یقین است، اون اذا شککت فبن علی الیقین مربوط به قاعده اشتغال است، ظهور در استصحاب نداره. یک جواب. ثانیا ما امکان ان یجعل، با اینکه ذیل روایت رو میتونیم قرینه بر صدر روایت بگیریم، ما امکان ان یجعل قوله، با اینکه ممکن است قرار داده بشه قول امام فان الیقین لا ينقض بالشک او لا یدفع به، یقین به شک نقض نمیشود، این قرینه باشد علی اختصاص صدر روایت به موارد نقض، قرینه باشد بر اینکه صدر روایت هم اختصاص دارد به موارد نقض. نقض یعنی رفع الامر ثابت، پس باز حدیث مربوط به شک در رافع میشه. ما ان الظاهر من المزیه، با اینکه در همین حدیث داره فلینز علی یقینه، مزیه بر یقین یعنی چه؟ یعنی بر اون شیئی که در سابق وجود داشته مستمر است، بر طبق او مشی کن و گذر کن تا وقتی رافعی بیاد. پس از کلمه مزی هم میتونیم استفاده کنیم که مراد شک در رافعه. نه ان الظاهر من المزی، ظاهر از کلمه مزی فلینز علی یقینه، الجر یا علی مقتضی داء سابق، عرض کنم که گذر کردن و جری کردن و مشی کردن بر مقتضای اون انگیزه سابق است. و عدم الوقت به توقف نکردن الا لصارف، مگر اینکه مانع بیاد. پس مراد با شک در مانعه. نظیر قول امام علیه السلام اذا کسر علیه السهو فمز علی صلاتک، اذا کسر علیه السهو فمز علی صلاتک، بله اذا کسر علیک السهو فمز علی صلاتک، وقتی سهو زیاد میکنید در نماز گذر کن، یعنی همون نماز قبلی رو مستمر ادامش بده. مراد از امزه، مراد از مزی، یعنی جری کردن بر طبق چیزی که از قبل ثابت بوده. به نحوی این روایت فهو ایضا مختص به ما ذکرنا، اینم اختصاص به ما ذکرنا داره که شک در رافع باشه. و اما قوله اون شاهد اخیر الیقین الله لا یدخله شک، اونجا که یقین داخل شک نمیشه، روزه بگیر با رؤیت هلال، فتفرع الافطار للرؤیت علی، پس فرع قرار دادن افطار را برای رؤیت اون هلال، اینکه وقتی افطار کن که ماه رو ببینی، من جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان، مراد استصحاب اشتغال به صوم رمضان است، نه اینکه خود استصحاب در ماه رمضان جاری می شود که از امور زمانی باشه، از جهت استصحاب اشتغال به صوم ماه رمضان است الی ان یحصل الرافع، تا اینکه رافع پیدا بشه. پس اینجا استصحاب تعلق گرفته به صومی که امر زمانی نیست تا اینکه شما بگید شک در مقتضی هست. و بالجمله بل متعمل المنصر، کسی که تأمل کنه در این روایات و انصاف داشته باشه معلوم میشه متأخری نزدیشه، هیچ کدوم انصاف نداشتن دیگه، که غیر این حرف رو میزنن. فالمتأمل المنصف به قول شیخ انصاری یجد ان هذه الاخبار، میابد که این اخبار لا تدل و دلالت نمی کند علا از یده من اعتبار یقین سابق، اخبار دلالت نمی کند بر بیشتر از معتبر بودن یقین سابق در نزد شک در ارتفاع به رافعی. این اخبار میگن یقین سابق وقتی حجته که شک در رافع داشته باشی، اگه شک در مقتضی داشته باشی این اخبار حجت نمی باشد. این مدعای مرحوم شیخ از کدیم بگه وقتی توضیح بدن متأخرین همه بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم نائینی، مرحوم هاشم، آقایون دیگه، همه آقایون بل اتفاق میگن با کمک قرائن مختلفه و متعادده اثبات میکنن که مراد از اسناد نقض به خود یقین درسته، یقین امر ثابت و مستقر است، هیچ گونه مجازگویی در کلام وجود نداره، مراد از نقض هم در اینجا رفع و شیء است مطلقا، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ادله اول خونده نمیشه، میریم به بحث تنبیهات استصحاب صفحه 371 با این کتابای بله قدیمی. اینم یکی از خوشحالی ها خلاصه اندازه صفحه خونده نمیشه، زودتر به مراحل نوشتن توضیح المسائل نزدیک میشه.